بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 33، تاریخ 2/10/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. خیلی عذرخواهی میکنم از نظر شما دوستان و بزرگواران. این دو سه روز من حالت خیلی مناسبی نداشتم، تب و سرفه های شدید و کوفتگی بدن توفیق زیارت شما را نداشتم. برشت سخن پیرامون افعال وضو بود که وضو را چگونه انجام بدهیم. مرحوم سید تعبیر داشتن، فرمودن و یجب الابتداء بالاعلا، یعنی واجب است موقعی که انسان میخواهد صورت را بشوید از بالا شروع کند برای شستن. گفته شد که این نظر مشهور بین متقدمین و متأخرین هست، گرچه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه مخالفت کرده، عده‌ای هم با سید همراهی کردند، اما مشهور بین فقها همین است. منتها برای اثبات مدعاشون فقها ما استدلال هایی را مطرح کردند. اولین استدلالشون تمسک به قاعده اشتغال بود، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه. منتهای مراتب توضیح دادیم محضر مبارک دوستان، گفتیم در صورتی میتوان سراغ قاعده اشتغال رفت که ما از ادله اجتهادی دلیلی که دلالت بر اطلاق کند نداشته باشیم. در صورتی که هم آیه داریم دلالت بر اطلاق می کند و هم روایت داریم دلالت بر اطلاق می کند. ثانیاً زمینه برای اجرای براءت نباشد، یعنی ما نتوانیم براءت جاری کنیم. در صورتی که اینجا طبق اون چه که توضیح دادیم زمینه برای اجرای براءت فراهمه، بنابراین تمسک به قاعده اشتغال برای اثبات مدعای مشهور ممکن نشد. گفتیم برویم ببینیم ادله دیگری را جستجو کنیم که بتواند مدعای ما را به کرسی بنشاند. یکی از ادله‌ای که تمسک کرده بودند برای قول مشهور که یجب الابتداء بالاعلا، این روایت ابی جریر رقاشی بود که در این روایت ابی جریر رقاشی، من متن روایت را محضرتون بخونم، روایت این بود: قال قلت لأبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام كيف أتوضا، میگه خدمت حضرت عرض کردم که چگونه وضو بگیرم. فقال لا تعمق في الوضوء، خیلی ور نرو به تعبیر فارسی ما در وضو، مثل آدم های وسواسی عمل نکن، حالا اینجاش نشد اونجاش شسته نشد، یک ساعت مشغول گرفتن وضو باشی. ولا تلتم وجهک بالماء لطمن، اینطور هم نیست که آب بزنی به صورت، همینطوری به صورت لطمه گونه. لکن این شاهد ماست، اغسل هو یا اغسل وجهک الى اسفله بالماء مسهل، صورتت را بشوی با آب منتها الى اسفله تا قسمت پایین، اونم مسهل که حالا توضیح میدیم مسهل از مسهل یعنی چی. و کذالک فمسح الماء على ذراعیک، همچنین آب را بر دو دستت بکش. و رأسک و قدمیک، همچنین سر و پای راست و پای چپ. این روایتی بود که در این زمینه وارد شده بود، منتها یادتون هست که عرض کردیم دو تا اشکال به این روایت وارد شده بود، یکی اشکال سندی و دو اشکال دلالی. گفته شده بود هم سند روایت ضعیف و قابل استدلال نیست و هم دلالت روایت قابل استدلال نیست. خب در رابطه با سند روایت دیگه من تکرار نکنم، این ابی جریر رقاشی گفته بودن در رجال مهمله، چون رقاشی عنوان برای دو شخصه، اما هر کدام از این دوتا ابو جریر نیستند، یکی حسین ابن منذر و دیگری محمد ابن دریاب، کما این که ابا جریر کنیه جماعتی است، اما بفرمایید رقاشی در اونها نیست. پس اونجایی که رقاشی هست ابی جریر نیست، اونجایی که ابی جریر هست بفرمایید رقاشی نیست. خب این اشکالی که به این روایت از نظر سند وارد شده بود، اما قصور دلالت در رابطه با روایت مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، شیخ انصاری اشکالی که به این روایت وارد کردن کل حرفشون این است، فرموده اما روایت قرب الاسناد، یعنی همین روایت ابی جریر رقاشی، فالامر فیه، تو کتاب طهارت شیخه جلد 2 صفحه 172 ایشون فرمودن فالامر فیه محمول علی الاستحباب، امری که در این روایت وارد شده، یعنی تعبیر روایت که خدمت علمای اعلام الان خوندم اغسل وجهک، گفته شده که این حمل بر استحباب شده قطعاً. بگیم به چه دلیل جناب شیخ انصاری این فرمایش رو مطرح می‌فرمایید؟ بگی زیرا یک قیدی در روایت بیان شده که اون قید در مقابل لطم کراهت داره و این استحباب داره، بنابراین روایت دلالت بر وجوب نمی کند که ما بگیم یجب ابتدا بالاعلا، بلکه از این روایت اگر کسی بخواد چنین استفاده ای را بکند نهایت بفرمایید استحباب استفاده می شود. روایت چه است؟ میگه لتقییدهی، کلام شیخ ماست انصاری بزرگ، لتقییدهی بکونهی علا وجه المصر. جناب شیخ انصاری می فرماید در روایت قید شده، میگه اغسل وجهک الى اسفله بالماء مسحا. میگه چون قید مس در اینجا مطرح شده در مقابل لطمه، یعنی موقعی که آب میریزید دست بکشید، نه اینطور آب بپاشید به صورت مثل کسی که بفرمایید دست میزنه به صورت هنگام و مصیبت، حالت تلطم بر خودش وارد میکنه. این فرمایش جناب شیخ انصاری است که خواستن این روایت را به گونه زیر سوال ببرن. سوال این است که آیا فرمایش جناب شیخ فرمایش درستی است یا فرمایش جناب شیخ فرمایش درستی نیست؟ اون چه که ما در پاسخ مرحوم شیخ عرض می کنیم این است که مناقشه ای در دلالت روایت نیست. حالا ما کار نداریم از نظر سند روایت دارای مشکل هست با اون توضیحاتی که داده شد، اما از نظر استدلال خدشه ای ما به دلالت روایت وارد نمی کنیم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، اینو قبلا در اصول خونده ایم به صورت مصطفا که وجوب و استحباب، دقت بفرمایید، از مدلول صیغه خارجند. یعنی به تعبیر روشنتر صیغه امر در دو معنا استعمال نمی شود، صیغه امر در یه معنا استعمال می شود و عقل گاهی به خاطر وجود قرینه این صیغه را حمل بر وجود می کند و عقل گاهی انتظار می کند از قرینه ای که وجود دارد حمل بر استحباب می کند. بنابراین خصوصیت استحباب کجا ما استفاده می کنیم؟ اگر صیغه امر ما مقترن شد به قرینه‌ای که اون قرینه عبارت از ترخیص در ترد شد، اونجا ما ازش استحباب می‌فهمیم. اگر صیغه ما مقترن شد به قرینه‌ای که اون قرینه ترخیص در ترک ندارد، اونجا ما ازش وجوب استفاده می‌کنیم. بنابراین صیغه در ما نحنفی که اینجا باشه اغسل وجهک مقترن به قرینه نیست. خواهش میکنم دقت کنید، اغسل وجهک مقترن به قرینه نیست که دلالت بر بفرمایید ترخیص ترک داشته باشه، و چون مقترن به قرینه نیست که دلالت بر ترخیص ترک داشته باشه، لذا ما احسن را حمله بر بفرمایید وجوب میکنیم. احسن وجهه که یعنی گشو صورتت را الى اسفله، یعنی از بالا به پایین دیگه، یعنی یجب اقتدا بالاعلا، از بالا شروع کنید برای شستن. نمونش هم ما در اون روایتی که امر به غسل کرده راجع به جمعه و جماعت، اغتسل للجمعه و الجماعه. خب دوستان ما جمعه و الجنابه، اغتسل للجمعه و الجنابه، تفاوت بین غسل جمعه و غسل جنابه چه است؟ ای الفضلاء المعاصی، یکی مستحب و دیگری غسل جمعه مستحبه، اما غسل جنابت در یه لفظ بیان شده اغتسل للجمعه ول جنابه. خب اینجا همین اغتسل در دو معنا استفاده نشده. ما به اعتبار جمعه چون قرینه وجود دارد بر ترخیص در بفرمایید ترک استحباب می‌فهمیم، نسبت به جنابت چون چنین قرینه بر ترخیص ترک نداریم ازش بفرمایید وجود می‌فهمیم. بنان الهازا این تعبیری که شما مطرح فرمودید تعبیر درستی نیست. نسبت به اجزا و قیود هم این شکلی است. مثلا شما می‌فرمایید قید ماسحن در اینجا مطرح شده، ما هم در اینجا هم همین رو عرض می‌کنیم. اگر مولا امر کرد به اکرام جماعتی، اکرم مثلا فلان قوم را، قرینه قائم شد که نسبت به بعضی از اینها ترخیص در ترک داریم. خب نسبت به این مورد، نسبت به این گونه موارد اکرام استحباب پیدا می کند یا اکرام وجود پیدا می کند؟ بفرمایید. علما مثل من کمی حالشون خوب نیست. اگر گفت اکرم جماعتن و ما از قرینه‌ای متوجه شدیم که بعضی از این جماعت ترخیص در ترک دارن برای اکرام، اکرام نسبت به اینا جنبه چه پیدا می کند؟ اما نسبت به دیگرانی که اکرم آمده اما قرینه‌ای بر ترخیص ترک نداریم، اونجا جنبه چه پیدا می کند؟ وجود پیدا می کند. در مانع نفی هم اینطوری است. جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرمایند چون مسح جنبه وجوب ندارد، هم با التماس می شود انجام داد، هم با آب و باران که رو دست بریزد می شود انجام داد، الزاماً مسح جنبه وجوب ندارد، ما هم در اینجا می گیم که قرینه قائم شده بر ترخیص در ترک مسح، یعنی قرینه قائم شده که الزاماً بفرمایید کشیدن دست و مس، قرینه قائم شده که جایز است برای ما بفرمایید ترک. اگر چنین قرینه قائم شده باشد، مسی که قید مأمور است، امر نسبت به مس جنبه چه پیدا میکند؟ بفرمایید. اما اصل مسئله بفرمایید که امر به اغسل باشد جنبه، پس بنابراین همونطور که در اکرم جماعتن اگر قرینه قائم شد که نسبت به بعضی ترخیص در ترک داریم جنبه استحباب پیدا می کند و نسبت به بقیه جنبه وجوب، در اینجا نسبت به اونجایی که قید ماسحن دارد و ما قرینه داریم بر ترخیص در ترک مس، نسبت به بقیه موارد که قرینه نداریم بفرمایید جنبه وجوب به قوت خودش باقی است. پس بنابراین در پاسخ جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم مشکلی در کار نیست، از نظر دلالت روایت مشکلی نداره. ما از اغسل وجهک وجوب استفاده میکنیم. تنها مشکلی که در اینجا ممکن است کسی به ذهنش برسد، اون مشکل عبارت از چه است؟ ای الفضلاء الماسرین، بفرمایید. مشکل سندی است. اگر ما مشکل سندی را هم حل کردیم، روایت دلالت بر مراد میکند. اما اگر مشکل سندی را نتونستیم حل کنیم، دیگه نمی شود به قاعده اشتغال استدلال کرد و نمی شود به این روایت ابی جریر رقاشی استدلال کرد. من اجازه بدید این روایت سوم و متنش بخونم تا الان بقیهش رو فردا خدمتون برسیم. عرض شود خدمت شما به این که اما دلیل سوم که مشهور استدلال کردن بر اثبات مدعاشون که یه جیبور ابتدائه بالعلا، این صحیحه زرارت ابن اعین هست. توجه بفرمایید. قال حکا لنا ابو جعفر، جناب زراره میگوید که امام باقر علیه السلام حکایت کرد برای ما وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فدعا بقدح، حضرت ظرفی را طلب کرد، من ما، ظرف آبی را طلب کرد. فادخل یده الیمنا، دست راستش را داخل در این آب کرد. فاخذ کفا من ما، کفی از آب برداشت. فاسدلها علی وجهه، این کف آب را بفرمایید به صورت ریخت. منتها قید روایت من اعلى الوجه، یعنی از بالای صورت. این تا اینجا. ثم مسح بيده الجانبين، آب را ریخته رو صورت، اونم از بالا ریخته، نه از وسط نه از پایین، از بالا ریخته. بعد مسح بيده الجانبين، حالا که آب اینجا را ریخته بود، با دستش آمد این دو طرف را هم شست. مسح بيده الجانبين جميعا، یعنی هر دو طرف را کامل دست کشید شست. ثم اعاد اليسرى في الاناء، بعد آمد دست چپ را در ظرف داخل کرد. فاستلها على اليمنى، این آبی که تو دست چپ جمع شده بود، این را رو دست بفرمایید راست ریخت. ثم مسح جوانبها، اطراف دست راست را شست. ثم اعاد الیمنا فی الاناء، بعد آمد بفرمایید دست راست را دوباره در آب فرو کرد، به داخل کرد. ثم صبها علی الیسرا، این را روی دست چپ ریخت. فصنع بها کما صنع بالیمنا، با دست چپ هم همون کاری کرد که با دست راست کرده بود. یعنی چه کار کرد؟ یعنی همونطور که دست راست را کامل اطرافش شست، دست چپ هم کاملا اطرافش شست. ثم مسح، بعد مسح کرد، به بقیت ما بقیه فی یده، مسح کرد به بقیه اون چه که در دستش باقی مونده بود، رأسه و رجله، سرش را، یعنی مسح سر و رجله، یعنی پای راست پای چپ. ولم یعدهما فی الاناء، دیگه دستش رو دوباره تو آب بفرمایید نبود. این کیفیت وضوی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. مسائل جلد 1، کتاب طهارت، باب 15، از ابواب وضو، حدیث 10. انشاءالله به شرط حیات فردا بررسی کنیم این روایت را. ظاهر روایت مشکل نداشت، ظاهر روایت میتوانست اثبات کننده مدعای مشهور باشد، مبنی بر این که یجب الابتداء بالاعلا، اینجا هم داشت که فاستلها علی وجهی من اعلی الوجه. انشاءالله فردا ببینیم چی میشود. ببخشید ما رو.